نتونسته به سرانجامی برسه و دولت هم نمیتونه واقعا کار مدیریت پسماندا کار هزینه بری است. ولی برای اینکه بخش خصوصی رو بتونن دخالت بدن، ما به در واقع لطف انرژی های فسیلی که در واقع در اختیار داریم، وزارت نیرو در واقع میخواد بیاد خرید بکنه، خرید تضمینی بکنه برق حاصل از زباله سوزی رو یا از بیوگاز رو یا سایر انرژی های تجدیدپذیر رو، رقم آنچنانی نمیتونه در نظر بگیره. رقمی در واقع ریالی رو که در نظر میگیره خیلی ریال کمیه و همین ریالی که تعیین کنه تمام بخش خصوصی هایی که ورود پیدا کرده بودن در واقع توی این حوزه و اعلام آمادگی کرده بودن برای سرمایه گذاری، همگی در واقع پا پس کشیدن به خاطر اینکه هیچ تضمینی وجود نداشت برای اینکه برگشت سرمایه اونا. به همین خاطر این لایحه اومد برای کمک اونها که بتونن در واقع برای اون بخش فقط یه کمکی رو در واقع در نظر داشته باشن، که انتظارم میره که از دوستان مجلس حمایت لازم عملاً
خانم
داشته باشن.
عملا خانم اکبرپور میخوان اشاره بکنن آقای محجوب عزیز که
دقت کنید، ما اگه خاک آلوده نکنیم ولی هوا رو آلوده کنیم تفاوتی نمیشه که، ممکن اصلا هوا حساس تر آلوده کردنش بدتر از خاک باشه.
نه آقای
وقتی میسوزونیم آلودگی با خودمون داریم.
نه آقای
ما میگیم چه کنیم که آلودگی زیست محیطی باقی نگذاریم. بنابراین یه موقع از شما میگید ما برق تولید میکنیم بدون آلودگی.
بله دقیقاً هدف اینه.
انرژی های تجدیدپذیر. خب حرف درستیه. یعنی ما داریم کاهش میدیم آلودگی های زیست محیطی رو.
آقای محجوب
مثل اینکه آلودگی رو از جای به جای منتقل کنیم. از این زمین، از زمین شهر به زمین اطراف تهران، بعد از اونجا به آسمون.
آقای دکتر قرار نیستش که وقتی صحبت سوزوندن میکنن قرار نیست که به روش سنتی این زباله ها سوزونده بشه. استفاده از
ما هر جور که بسونه
ملاک، استفاده از فناوری های نوینه.
در واقع وقتی ما تبدیل به برق میکنیم یعنی میسوزونیم این رو.
باشه.
به همین اندازه ما اکسیژن مصرف میکنیم برای سوزوندنی.
آقای محجوب،
اکسیژن نمیسوزه که بره.
آقای مهندس مدنی از سازمان پسماند شهرداری تهران خدمتشون هستیم، با شما صحبت میکنند.
منم خدمت شما آقای دکتر سلام عرض میکنم. ببینید آقای دکتر، یک نکته ای رو من قبل از اینی که ازشون باز هم این ترم رو که شما فرمودید ما جاهای مختلف از زبان بسیاری از دوستان شنیدیم، زباله سوزی منظورمون شومینه نیست که ما توش مثلا یک جایی باشه هیزومی رو بخوایم آتش بزنیم دودی ازش ایجاد بشه و بیاد بره تو جو. ببینید من صحبت دستگاهی رو دارم خدمت شما میکنم که این دستگاه یک 800 تنش 128 میلیون یورو قیمتش. این 128 میلیون یورو قیمت این دستگاه نه تنها فقط برای کورشه، 70% هزینه هاش برای سیستم هایی هستش که برای تصفیه گازهای خروجیش داره استفاده میشه و ما هم توی مجموعه شهری حالا تهران، منم مثل شما موافق هستم، دلیل نداره که ما برای کل ایران بریم دنبال سیستم زباله سوزی، ولی بر بعضی از نقاط ایران مثل شمال ایران، مثل جزایر جنوبی و بعضی از جاهایی که محدودیت های وجود داره ما ناگزیر هستیم به سمت استفاده از این سیستم ها بریم و این سیستم ها رو تا اونجایی هم که میتونیم هم دوستانمون در محیط زیست، هم دوستانمون در وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی، همه به دنبال این هستیم که بالاترین استانداردها رو برای این تعریف کنیم. یعنی من بعضی مواقع یک مثالی که میزنم این هستش که یک زباله سوز شاید وقتی به صورت استاندارد تعریف بشه و این استانداردها هم عمدتا ما سعی کردیم سختگیرانه ترین استانداردهای روز دنیا که استاندارد اروپا هستش رو در نظر بگیریم، شروع به کار میکنه، آلودگی که ازش میاد بیرون از اگزوز به اندازه اگزوز یکی از اتوبوس های شرکت واحد ما هم نباشه. من مسئله‌ای که هستش که خیلی از دوستان در برخورد با زباله سوز دارن، دوستان به نظرشون میرسه که خب حالا دودی که از این دودکش میاد بیرون تماما آلودگیه. من اینو خدمتتون عرض بکنم که عمده دود، یعنی بیش از 99% دودی که از یک زباله سوز داره میاد بیرون بخار آب هستش و واقعا دود نیست. و چه بسا در حال حاضر تکنولوژی های در دنیا به خاطر اینکه خب این ناخودآگاه یک از نظر دیداری در مردم این احساس رو ایجاد میکنه که این زباله سوز داره میسوزه و داره دود وارد سیستم میکنه، سیستم هایی رو به عنوان نوعی حذف بخار در دود خروجی گرفتن که بعد وقتی که این سیستم نصب میشه دیگه زباله سوز دودش اصلا قابل رویت هم نیست، چون بخار آب توش جذب شده. من استدعایی که از حضور شما و سایر دوستان دارم این هستش که واقعیتش ما توی کشوری زندگی میکنیم که نیاز داریم به تکنولوژی نوین که بایستی بیاد، و من فکر میکنم که ماها حالا در مجموع به عنوان خدمتگزارانی که توی بخش مدیریت پسماند و محیط زیست مشغول به کار هستیم، عمده نگرانی هامون هم همین بحث محیط زیست هستش، بهداشت عمومی جامعه هستش، و به هیچ عنوان تمایلی به این نداریم که بیایم تکنولوژی رو وارد بکنیم که اون تکنولوژی قوز بالای قوز باشه. در هر صورت از لطف و به نوعی محبت حضرت علی و سایر دوستان در مجلس بابت لایحه من تشکر میکنم. چه بسا ما سال گذشته که چند سال پیش که در شهر تهران میخواستیم به بحث پسمان سوزی رو را بندازیم که شما خودتونم اشاره فرمودید، دوستانی که اصلا ما یک سایت پردازش و دف در شهر تهران بیشتر نداریم، اونم در محدوده آرادکوه واقع شده در جنوب تهران، به تبع اون و برای اینی که مشکلاتش رو حل بکنیم به سمت استفاده از تکنولوژی نو و نوین روی کردیم که متاسفانه به طور مثال من دارم میگم، ما هم همیشه این مثال رو میزنم که شهرداری ها عمدتاً به عنوان تنها ترین سردار توی این مسئله هستن. دوستان میان همه از شهرداری ها توقع دارن، ولی هیچ کس مدافعی نیستش که شهرداری با درآمدهایی که داری باید مدیریت اجرایی پسماندت رو بر اساس استانداردهای روز به یک نوعی چکار کنی، به سرمنزل مقصود برسونی. ما به طور مثال من خدمتتون عرض میکنم، ما چند سال گذشته شروع کردیم فعالیت هایی رو برای جذب سرمایه گذار توی همین بخش که متاسفانه ما اومدیم مطالعاتمون رو کردیم، ارزیابیامون رو کردیم، امکان سنجیامون رو کردیم، فراخانمون رو گذاشتیم، یه دفعه قیمت 587 تومانی رو که وزارت نیرو اعلام کرده بود یک شبه شد 370 تومان. حالا بماند که با توجه به نرخ تسعیر ارز اون زمانی که ما شروع کردیم به کار قیمت خرید تضمینی 19 سنت تمام میشد، الانی که من خدمت شما صحبت میکنم میشه 2.5 سنت. حالا شما خودتون رو بذارید جای شهرداری، رقم سرمایه گذاری بالا، مشکلات اجرایی زیاد و به یک نوع عدم همیاری و کمک دولت در سوبسیدهایی که لازم هستش که این تا این کار راه بیفته. پس به طبع اون زحمتی که جناب علی کشیدید، که البته من اشاره میکنم که اون لایحه 6 بند داشتش که بند آخرش اصلا بحث زباله سوزی نیستش، بحثش صنایع بازیافت هستش و توسعه سیستم های بازیافت که به یک نوعی اون 1 در 1000 رو در اختیار مجموعه محیط زیست برای توسعه این سیستم ها میذاره. پس به تبع این نه ما بحثمون فشار بر مردم هست، نه بحثمون این هستش، بحث ما رسیدن به یک استاندارد قابل قبول در بخش محیط زیسته. بازم ممنون هستم از زحمتی که شما
آقای محجوب، قبل از اینکه با شما همراه باشیم، من آقای مهندس آرام رو هم داریم در به صورت تلفنی
مهمان برنامه درستم، یه خدافظی کنم مزاحم شما نشم.
خواهش میکنم، شما رو ما میتونیم در خدمتتونم باشیم، ولی میدونم که در مجلس درگیر هستین.
ببینید من معتقدم شخصا بودم، تکرار میکنم، این باید عوارض براش وضع بشه، وضع عوارض هم بایستی بودش شوراها گذاشته بشه. این کار مهمی است که دولت و مجلس باید دنبال کنن و خودشون این با این سیستم اداره نخواهد شد. زباله موضوع فقط شهرهای بزرگ نیست، الان روستاهای ما هم مشکل زباله دارن. بنابراین ما همه رو باید یکجا ببینیم. درسته که مال شهرها خیلی بزرگی و دیدنی تره، ولی هیچ تفاوت نمیکنه. باید فکر یکسانی بکنیم. ما هم به بند 6ش اعتراض نداشتیم، ولی بقیه این قانون اساسا به جای پرداختن به حل و فصل کلیدی مسائل، ما رو درگیر یه موضوع مقطعی و کوچیک میکنه. موضوع بسیار کلانه و کلان باید بهش نگاه کنیم.
دقیقاً، ما فقط مشکلمون مشکله
تکلیف باید اختیار بده. این عرض من و کسانی که دیروز بحث کردن
کاملا به درستی اشاره فرمودید آقای محجوب، که ما مشکلمون مشکل تولید برق از زباله و اینکه بخوایم این زباله هامون رو هدفمند استفاده بکنیم نیست. ما میخوایم که یه مدیریتی از شروع تا پایان این پسماندها داشته باشیم، و در از همونطور که خانم اکبرپور هم اشاره کردن، ما بیاییم یک فرهنگی رو ایجاد بکنیم که با کاهش پسمان در کلان شهرها، و ویژه شما خیلی خوب اشاره کردید، ما الان در روستاهامون هم خیلی خیلی زیاد بیش از حد معمول و مرسوم جهانیش داریم زباله تولید میکنیم، و این رو بتونیم مدیریت بکنیم و به جای برسونیم که یک فرهنگ کاملا مدیریت شده باشه از سوی دستگاه‌های مختلف، فرقی نمی‌کنه دولت، شورای شهر، شهرداری و مجلس محترم.
ان شاء الله.
ممنونم از اینکه با ما همراه بودید در مناظره اجتماعی امروز.
خدا
نگهدار. آقای مهندس آرام، شما رو داشته باشیم در این خصوص. من میخوام این اشاره بکنم به این موضوع که اگر دولت لایحه ای رو میخواست به مجلس تقدیم بکنه، بهتر نبود که خیلی جامع‌تر میدید یا حالا بحث کاهش پسماند و زباله در کلان شهرها رو بهش اشاره میکرد تا اینکه بخواد بیاد بگه این زباله که تولید شده حالا ما بیایم تبدیلش بکنیم به برق، که حالا همونطور که آقای مهندس مدنی فرمودن مایستی که هزینه های بسیار بسیار بالایی رو داشته باشیم که دستگاه های مجهزی و مکانیزه بیاریم که بتونن این کار رو برای ما انجام بدن.
ببینید، اولا قانون مدیریت قانون پسماند قانون بسیار کامل و جامعی هستش، همونجوری که سرکار خانم هم بیرون اکبرپور اشاره کرد و آقای مهندس محجوب هم به هر حال اشاره داشتن، به هر حال قانون بسیار جامع و کاملیه. من اعتقادم بر اینه که اگر دستگاه های مجری مثل مثلا شهرداری ها و نهایتا سازمان مدیر مثلا در حقیقت سازمان محیط زیست و دستگاهی که به نوعی به هر حال تو این قانون به عنوان مجری شناخته شدن وظایف ذاتی خودشون رو خوب عمل بکنن، به هر حال ما میتونیم خیلی از مشکلات پسماند رو تو شهرهای بزرگمون و علل خصوص تو شهر تهران حل بکنیم. ببینید، اشاره داشتن تو صحبت‌های آقای محجوب که مثلا عوارضی وضع بکنیم، مردم بعد به اصطلاح هزینه پسمانداشون رو بدن. خب دارن میدن الان، یعنی کل مردم تهران دارن عوارض پسماندشون رو میدن در قالب به اصطلاح عوارض پسماند سالیانه، و نهایتا نهادهای خصوصی و به اصطلاح شرکت‌های خصوصی هم دارن به نوعی به اصطلاح این هزینه ها رو میپردازن. ما تو کارگور پسماند شهرستان شاید کل کشور تنها شهر به اصطلاح کارگوری باشیم که اومدیم به اصطلاح مصوب کردیم، تایید کردیم درخواست‌هایی که سازمان پسماند شهرداری تهران داشت، مجوزهای قانونی رو صادر کردیم. درخواستمون این هستش که شهرداری تهران یا سازمان پسماند شهر تهران این منابعی که به اصطلاح از این محل در می آورد رو به هر حال بیاد در قالب به اصطلاح ساماندهی در به اصطلاح مدیریت پسماند شهر تهران انجام بدهد. همونجوری که تو صحبت هم ابتدا اشاره کردم، نمیدونم حالا واضح بود یا نه، ما چیزی نزدیک به 11,000 تن در روز به اصطلاح زباله خانگی داریم در سطح شهر تهران و شهرستان های حاشیه تهران، که خب حالا حدود قریب 8000 تنش مال مختص شهر تهران، ما بقیش هم شهرستان‌های استان تهران هستش. آقای مدنی بهتر از من میدونه، خانم اکبرپور هم بهتر از من میدونه که الان ما تو تهران خب یه شرایطی رو داریم که روی زباله گاهگداری به اصطلاح درگیری ایجاد میشه، روی منابعی که از این زباله به اصطلاح حاصل میشه توسط بخش خصوصی. ما اگر بتونیم، البته ما که میگم یعنی در واقع شهرداری، من اعتقادم بر این سازمان پسماند این رو مدیریت بکنه از مبدا، اگر بتونه رو تفکیکش بحث بکنه که الان دارن میکنن، نظارت هم دارن، دقت هم دارن، ولی به هر حال حالا کسایی که به صورت غیر قانونی هم دارن این کار رو انجام میدن، اگر این رو مدیریت بکنن ما توی مثلا منابع دچار مشکل نیستیم، فقط بعد بتونیم هم خوب مدیریت بکنیم. من الان میدونم، حالا ما تو اون کارگروه آخری خانم اکبرپور شاهد بود، سر 25 تن زباله یک از شهرهای کوچک درگیری بود که بیارن تو این مثلا محل تخلیه خالی کنن یا اون یکی محل مثلا دپوی زباله تخلیه بکنن. چرا؟ چون به هر حال اون پیمانکاری که اونجا رو گرفته و داره کار میکنه از این محل مثلا درآمد داره. پس اگر بتونن به هر حال این مجریان عزیز به اصطلاح قانونی که مشخص شده رو خوب رعایت بکنن، خوب مدیریت بکنن و به وظایف ذاتیشون خوب عمل بکنن، ما تو این حوزه واقعا مشکل نداریم. ما الان روزانه چیزی نزدیک 50,000 متر مکعب، ببینید این عدد خیلی بزرگه، من یه مرتبه دیگه میگم 50,000 متر مکعب روزانه نخاله ساختمانی داریم تو سطح شهر تهران. خب یه درصدی از این داره بازیافت میشه و میشه ما بقیش هم مثلا روش کار کرد و بازیافتش کرد و این خودش یه منبع درآمدیه. آقای مدنی باز بهتر از من میدونه، شاید هزاران نفر در طول شبانه روز در تهران به اصطلاح در حوزه پسماند دارن کار میکنن به صورت و بخش خصوصی. ما روزانه چیزی نزدیک به 2000 تن ضایعات آهن داریم تو شهر تهران. خب این عددا عددهای کوچیکی نیست و اگر بشه مدیریت کرد و به نوعی از این منابعی که داره حاصل میشه به اصطلاح خوب به اصطلاح مدیریت بکنیم، خیلی از مشکلاتی که در حوزه پسماند داریم در شهر تهران حل خواهد شد. من عذرخواهی میکنم، حالا چون میخوام برم داخل یه جلسه دیگه، اگر اجازه بدید من خداحافظی میکنم و به هر حال از جناب عالی و همکارانتون هم تشکر میکنم که این برنامه رو ترتیب دادید و همچنین از جناب مهندس مدنی و سرکار خانم اکبرپور.
خیلی متشکرم جناب آقای مهندس آرام عزیز بزرگ.
خواهش میکنم، خواهش میکنم.
امیدوارم که در این کارگروه ویژه تر به بحث فرهنگ سازی بپردازیم که انشالله با
خبر خوبم این بود که به هر حال بعد از مدت‌ها تلاشی که انجام شد،
بله،
به هر حال مشاور طرح مطالعات جامعه شهر تهران الحمدلله گویا انتخاب شده و به هر حال انقریب ان شاءالله این طرح جامعه شهر تهران رو که ان شاءالله ارائه خواهند داد، من فکر می‌کنم خیلی از این مواردی که به عنوان نگرانی ما داریم ان شاءالله مرتفع بشه.
ان شاءالله
موفق بشید. خدا نگهدار.
ممنونم، سپاسگزارم.
گفتگو، نقد و بررسی، دولت، مردم، جامعه، مناظره. مناظره اجتماعی، مناظره اجتماعی. رادیو
گفتگو،
صدای اندیشه.
ممنونم از این که با مناظره اجتماعی همراه هستید. مناظره اجتماعی امروز میپردازه به بحث پسماند. آقای مهندس مدنی، ما همونطور که گفتند یک بخشی رو داریم به صورت رسمی که پیمانکار میاد جمع‌آوری زباله میکنه، یه بخشی رو هم داریم به صورت غیر رسمی.
خب من اگه این نکته رو بهش اشاره بکنم که ببینید، بحث ما وقتی ما راجع به تفکیک از مبدأ صحبت میکنیم، راجع به اون بخش غیر رسمی صحبت نمیکنیم. ما به دنبال ایجاد یک فرایند جمع آوری پسماندهای تفکیک شده در مبدأ هستیم. خب این بحث وندالیسم یا به یک نوعی زباله یابی یا زباله دزدی یا اون چیزی که هستش تنها مختص به
ایران
نیست. در هر جای دنیا که مشکلات اقتصادی به یک نوعی غالب میشه یا بحث به نوعی میتونیم بگیم که شغل‌های کاذب شروع به رشد میکنه، یکی از اون شغل‌های چیز این هستش که نهایت الامرش دوستان میدونن داخل زباله یک سری مواد و ترکیبات وجود داره که این ترکیبات و مواد ارزشمند هستش، میتونه تبدیل به یک نوعی با فروش مستقیمش تبدیل به پول بشه و اون پول به مصرفشون برای زندگیشون برسه. برای همین هستش که اینو که اگر ما بیایم بگیم که الان چون اینجا از تهران هستش و فقط در تهران یه همچین اتفاقی داره میفته، این نیست. در حتی از خیلی از کشورهای دنیا هستش که شما حتی تو بعضی از فیلم ها مشاهده کردین، دوستان دارن شیشه جمع میکنن، دوستان دارن بطری پت جمع میکنن. بعضی هاشون هم اگر دیده باشید دیدین که با همون چرخ دستی هایی که در داخل فروشگاه هستش تو سطح خیابون ها دارن همین ها رو به یک نوع جمع میکنن. ببینید، اون چیزی که ما به عنوان تفکیک استاندارد یا رسمی میشناسیم، یک سری فرایندها هستش که توی اون یه سری فرایندها همون که شما در ابتدای صحبتتون فرمودید بحث اطلاع رسانی و فرهنگ سازی هستش. تغییر فرهنگ این نیستش که من امروز صبح بلندشم بگم مردم از فردا صبح تفکیک کنید، مردم هم به ندای ما گوش بدن از فردا صبح تفکیک میکنن. چرا؟ یه چیزی هستش که آمیخته با زمانه، از زمانی که بزرگ شدن و پاشون رو تو این کشور به یک نوعی به عرصه گذاشتن، همشون شاهد این بودن که زباله ای رو جمع میشه، خانواده این زباله رو جمع میکنه، تو کیسه میذاره. قدیم ها ساعت 9، الحمدلله الان با توجه به مخازن بدون توجه به ساعت 9 در هر زمانی که دلشون خواست میذاشتن بیرون. حالا من ازشون میخوام بهشون یک کار اضافه بدم، ازشون میخوام که توی اون بیام یک به نوعی یک سری مسائل ذهنی رو براشون ایجاد کنم، یک سری آگرونیسمان بکنم، مسائل محیط زیستی، بهداشت و برای آینده ای که نسلی که میخواد تو این کشور زندگی کنه به این مسائل مبتلا به نشه. و همین دلیل هستش که من میخوام بیام و ازشون یک کار اضافه بخوام. یعنی نمیگم که زباله‌ای که داری تولید میکنی رو حالا به ساده ترین روش به تر و خوش تبدیل کن. حالا این تر و خوش که تبدیل شد، انتهای قصد بحثمون این هستش که تازه کار شهرداری شروع میشه. یعنی من بایستی دو تا سیستم بذارم، یا ذخیره سازی به قول دوستان که توی کشورهای دیگه دیدم، یه سری مخازن کنار خیابونی تعریف کنم، یا نه دو تا سرویس تعریف کنم، سرویس جمع‌آوری تعریف کنم که بیا در به منزل اینها رو از هم از دوستان دریافت بکنه و به مجاری و مبادی پذیرندش برسونه. که حالا بعد از اون هم
آقای مهندس به صورت کارهای تشویقی هم میتونیم داشته باشیم.
100% همه این موارد
که خانواده ها رو ترغیب بکنیم، راغب بکنیم به اینکه این کار رو انجام بدهید.
من ببینید همین بحث هستش. ببینید اونها که به جای خود در قالب فرهنگ سازی حالا مسائل تشویقی بسیار جای خوبی رو در جایگاه بزرگی هم داره تو این کار. ولی من میخوام یه نکته رو بگم. ببینید من بیشتر صحبتم جنبه اجرایی کاره. من یه مثالی رو همیشه میزنم، وقتی که اسم تفکیک میادش ما دو تا درصد برامون خیلی مهم، یه جا میگیم درصد پوشش، یه جا بهش میگیم درصد مشارکت. خب درصد پوشش وظیفه شهرداریه، یعنی من باید در یک گستره شهری امکاناتی رو به صورت 100% فراهم بکنم که حالا 100% مردم با من همکاری بکنم. چرا؟ وقتی که من دوستانی و شهروندان محترمی که به صورت منفرد در نقاط مختلف شهر میخوان با ما همکاری بکنن، میخوام جذب این سیستم بکنم، پس من گستره من گستره شهر تهران میشه و درصد پوشش من درصد پوشش شهر تهران. ولی دوستانی که با ما دارن کار میکنن چون تعدادشون کم هستش، همیشه ما یک گپ خیلی بزرگی بین درصد پوشش و درصد مشارکت داریم. این امر باعث میشه که هزینه های بحث تفکیک استاندارد به حد گسترده بالا بره، که این مسئله به نوعی بایستی یا با توسط خود شهروندان پرداخت بشه که باز به یک نوعی بار اضافه هستش بر دوششون، یا اینی که از طریق سیستم های خصوصی زمانی به سمت تفکیک از مبدأ استاندارد روی میارن که حداقل قائل به یک چیزی بالای 35% مشارکت مردم باشه. پس هدف ما این نیستش که بیایم بگیم آقا ما بسم الله الرحمن الرحیم فردا صبح ما همه رو تفکیک از مبدأ جمع میکنیم. هدف ما این هستش که اون درصدی رو که الان به یک نوعی بابت ملاحظات زیست محیطی، نیازهای زیست محیطی و یا اعتقادات زیست محیطی دارن با طرح ما همکاری میکنن، اینها رو باید برسونیم به اون درصدی که بتونه یک توازن اقتصادی هم توش ایجاد بکنه، وگرنه من بایستی توی این مجموعه سوبسید بدم، هزینه کنم و به هیچ عنوان به درآمد فکر نکنم. در حالی که خیلی از جاها متاسفانه ما در مجلس که میریم با دوستان صحبت میکنیم، در خیلی جاهایی که میریم صحبت میکنیم، همه دوستان بلا فاصله نوک پیکانشون رو درآمد میگن. تفکیک از مبدأ یعنی طلای کثیف، طلای کثیف رو شما دارین بازیافت میکنین، پس به تبع پولشو دارین در میارین. در حالی که من خدمتون عرض کردم تفکیک از مبدأ استاندارد یعنی اون نیاز به یک مشارکت مناسب داره، تفکیک از غیر استاندارد یعنی اون چیزی که خانم دکتر فرمودن در مورد بحث تفکیک از مخزن، که وقتی که این سیستم نتونه غالب بر اون بشه، ناخودآگاه اون سیستم وندلیست شروع میکنه به رشد کردن و ما شاهده به یک نوعی گسترش زباله یابی تو شهر تهران هستیم، یا بسیاری از کلانشهرها. یعنی من اینو دارم میگم شاید مختص کشور ما نباشه، در اکثر پایتخت‌های دنیا یه همچین مسئله وجود داره. در خدمتتون هستم.
خانم اکبرپور، الان برای اینکه جانمایی درستی شکل بگیره، برای اینکه به محیط زیست ما مشکل ایجاد نکنه، برای حداقل لحاظ انسانی من میخوام بهش بپردازم، آب و هوا و شرایطی که این پسماندها با اون ریزش آب و پساب‌هایی که دارن دوچار این ما رو مشکل میکنن عملا دیگه. اینا میرن در لایه‌های مختلف سفره زیرزمینی قرار میگیرن. عملا سازمان محیط زیست چه برنامه‌ای رو داره، چه تدابیر رو داره الان با توجه به شهر وضعیتی که شهر تهران داره، آیا یک مکان برای همون پسماندها کفایت میکنه؟ اونجا اصلا جایگاه مناسبی هست از لحاظ زیست محیطی یا خیر؟
واقعیتش اینه که اون زمانی که شاید دهه 30 سایتی به اسم آرادکو در نظر گرفته شد برای در واقع جمعیت شهر تهران، شاید جمعیت شهر تهران اون موقع زیر 1,000,000 نفر بود که اون سایت در نظر گرفته شد برای پسماندهای شهر تهران، یعنی دهه 30 برای جمعیت زیر 1,000,000 شد هم حدود 500,000 نفری دهه 30 طراحی مثلا در نظر گرفته شد برای دفن پسماندها، شاید مثلا با وضعیت اون روز بله پاسخگو بود، ولی شما حساب بکنید از دهه 30 تا الان گذر زمان و میزان تولید پسماندها گسترش شهرنشینی را هم داشته باشید. اون موقع آرادکو یه گزینه‌ای بود کیلومترها دورتر از شهری به اسم شهر تهران، ولی الان چسبیده به شهری به اسم شهر کهریزک، یعنی شهرنشین ما در واقع سکونت مکانهای سکونتی ما هم به طرف این سایت پیشرفت کرد.
الان میخوام این سوالو از شما بپرسم، همین شهر کهریزک با توجه به نزدیکی به این سایت آیا دچار مشکلات تنفسی و آب و هوایی نیستن مردم اون شهر؟
حالا مشکلات تنفسی رو چون نمیشه گفت، مثلا چون مشکلات سایت آرادکو درست بوی نامطبوع داره، آلودگی های آب و خاک رو هم منجر میشه، ولی مثلا بیشتر به لحاظ گازی که مثلا بخواد مشکلات تنفسی ایجاد بکنه، مشکل بوی نامطبوع داره، مشکل گاز H2S داره، مشکل شاید گاز آمونیاک داره که بیشتر بوی مشمئز کننده منتشر میکنه. اینکه بخواد بگم مشکلات ریوی تولید میکنه نه، ولی بالاخره مشکلات آلودگی آب و خاک رو داره و سلامتی رو هم بالاخره به مخاطره میندازه. اینجوری نیست فقط صرفا من چون متخصص بهداشت نیستم و متخصص پزشکی هم نیستم بخوام اثر بر مشکلات ریوی
شما سازمان محیط زیست الان چیکار کرده برای این موضوع؟
بعد الان واقعیتش اینه که ما در واقع وضعیت مدیریت فعلی کهریزک حالا با تمام نارسایی‌هایی که وجود داره به هیچ عنوان نه مورد تایید ما توی سازمان محیط زیست هست و نه مورد تایید حتی خود دوستان توی سازمان در واقع مدیریت پسماند شهر تهران، چون واقعا حجم کار واقعا زیاده. روزانه شما تصور بفرمایید با این میزان پسماند ورودی، ولی اینا هیچ کدوم از اینا نافی وظایف ما
نیست.
نیستش که بگیم آقا چون پسماند زیاده پس ما بیخیال بشیم و در حال حاضر نه اون سایت وضعیت فعلی مورد تایید هستش، وضعیت موجود دفع، حالا من نگم دفع، فقط دفع پسماندهایی که توی آرادکو انجام میشه مورد ما نیست. به خاطر همین اون سیاست سازمان برای این قرار گرفته که ضمن این که الان ساماندهی وضعیت موجود بایستی انجام بشه. دوستان توی شهرداری آقای مهندس آرام هم اشاره فرمودن تو آخرین کارگروه مدیریت پسماند استان هم این موضوع در واقع مطرح شد و در واقع به این نتیجه رسیدن که ضمن این که بایستی وضعیت موجود به سرانجامی باید برسه ساماندهی بشه، چون سایت آرادکو بالاخره مشخصه یه شبه قرار نیست منتقل بشه، یه شبه هم این امکان پذیر نیست، ضمن ساماندهی وضعیت موجود بایستی یه مکان جدیدی مطالعات جدیدی انجام بشه مطابق با معیارهای زیست محیطی مطابق با اصول مهندسی دفع پسماند در نظر گرفته بشه که به مرور و با طی یک برنامه زمانبندی منطقی این مرکز دفع منتقل بشه.
مکانیابی جدیدی صورت پذیرفته.
قرار شده که مشاوری انتخاب بشه و این کار انجام بشه که به صورت علمی این مطالعات رو انجام بده، گزینه‌هایی رو در واقع معرفی بکنن، روی اون گزینه‌ها بحث بشه تا یه گزینه نهایی در بیاد برای انتقال مرکز آرادکو.
آقای مهندس مدنی، با توجه به شرایطی که آرادکوه داره در حال حاضر و مشکلاتی که ما اونجا دست و پنجه نرم می‌کنه شما و دوستانتون، الان جایگاه مناسبی رو شهرداری پیشنهاد داده برای مرکز بعدی؟
ببینید، البته من می‌خوام بگم که ما انقدر هم شاگرد تنبل نیستیم که بخوایم نمره ردی بگیریم توی این قضیه. توی سنوات گذشته خب همونطور که خانم دکتر فرمودن در گذشته یعنی در دهه 40 ما دو تا مرکز دفن زباله در شهر تهران وجود داشت، یکی مرکز دفن آبعلی بود و جنوب تهران که عمدتاً حوزه ری بودش به سطح به سمت کهریزک رهسپار میشد و زباله توش دفن میشد. خوشبختانه یا حالا میگم از شانسی که شهرداری تهران یا حتی محیط زیست استان آوردش، مجموعه کهریزک مجموعه هستش که تو اون زمان حالا دوستان که اینو انتخاب کرده بودن جایی رو انتخاب کردن که از نظر بحث روس بسیار غنیه. یعنی ما تو خاکشناسی که توی اونجا انجام دادیم در اکثر جاهایی که ما دفن زباله کردیم بیش از 15 متر ما زیرش خاک روس داریم، خاک روس فشرده، که البته این خودش باعث شده که به یک نوعی با توجه به آزمایشاتی رو که ما در اطراف مجموعه کهریزه کردیم واقعا ما چیزی رو تحت عنوان آلودگی آب به اون شکلی که هستش دیده نشدش. یه سری فقط آلودگی از یه سری نقاط و کاریزهای قدیمی که در بدنه اونجا وجود داشتش ما نشت شیرابه داشتیم که اونها رو هم به یک نوعی مدیریت کردیم. در مورد شیرابه که حالا عامل اصلی آلودگی آب